طی مصوبه‌ای که کمیسیون تخصصی هیئت مقررات زدایی در تابستان سال 97 داشت، اجازه میداد به تعاونی‌هایی که حتی با تعداد زیاد بدون اطلاع وزارت تعاون تغییراتشون رو ثبت کنن، که واقعیت تو این مدت برای بعضی از تعاونی‌های ما مشکل ایجاد کرده بود و هدف و نیت عزیزانی که این مصوبه رو دنبال میکردن نیت خیری بود، اونم رفع بوروکراسی حاکم بر بخش تعاون. ولی ما در جلسه هیئت مقرره زودی کمیسیون تخصصی حاضر شدیم و اونجا قول دادیم که گفتیم اگرچه جوونیم ولی انگیزه این رو داریم که ما هم کمک کنیم به این مقررات زودایی و رفع بوروکراسی و کاهش طول زمان آنچه که مخاطبین ما به ما مراجعه میکنن برای دریافت مجوزها، و قول دادیم یک سامانه جامع و هوشمندی رو راه اندازی بکنیم تو کوتاه‌ترین زمان. بله
صدا آقای جلالی صداتون
هست؟ بله نه من عرضی نداشتم، بفرمایید آقای دکتر.
بله عرضم به حضورتون که این سامانه جامع به لطف خداوند و با تلاش همکاران ما راه اندازی شد و بستر الکترونیکی نظارت مستمر اعضای تعاونی ها رو بر روی فعالیت های هیئت مدیره ها و مدیران عامل فراهم کرد و هر گونه تغییراتی رو هم اعضا میتونن رصد کنن. ولی بابت این مصوبه چون دیگه تعاونی ها برای تغییراتشون مراجعه میتونستن نکنن به وزارت تعاون، باعث شده بود بعضی از افراد سوء استفاده بکنن از این حسن نیتی که اعضای مقررات زودایی داشتن در همین مدت اندک. خب من این خبر رو نمیدونم، حالا دیگه چون شما پرسیدید مجبورم بدم.
خب خیلی خوبه.
ولی گویا بابت شکایاتی که افراد مختلفی که صدمه و آسیب دیدن تیرو این مصوبه از سوی کسانی که حسن استفاده نکرده بودن از این مصوبه‌ای که آیت مصوبه هیئت دولت نداشته و ابلاغ هم شده، شکایاتی شده به دیوان عدالت اداری و خبردار شدم که دیوان عدالت اداری هم هیئت عمومیش این مصوبه رو نقض کرده و شأن هیئت مقررات زودایی رو برای ابلاغ همچین مصوبه زیر سوال برده و این مصوبه به نوعی به هر حال دیگه با این ابلاغ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اجرا نیست. البته این خیلی جدیده، همین امروز من متنش رو دیدم.
خب اینم یه خبر داغ.
بله.
اولین بار که آره فکر میکنم که نصیب خبرگزاری و خبرگزاری مهر رادیو اقتصاد شده. بسیار خوب.
همزمان شد دیگه.
خیلی متشکرم از شما.
این قول رو هم میدیم چون این خبر ممکنه منتشر بشه. این قول رو هم میدیم که تمام عزیزانی که در هیئت مقررات زودایی به دنبال این بودن که این بوروکراسی کاهش پیدا بکنه، ما به ذینفعانمون در خارج از دولت حاضریم در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون دسترسی بدیم برای نظارت بر روی نظارت ما. و این قولی هم هست که بنده برای اولین بار در رسانه عمومی عرض میکنم برای ایجاد یک تعامل خوب برای نظارت مستمر مردم بر روی فعالیت تعاونی ها بین بخش دولتی تعاون و بخش غیر دولتی تعاون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شب خوبی برای شما آرزو میکنم آقای دکتر کبیری، و همچنین متشکرم از شما آقای جندقی که
خواهش میکنم. مرسی از شما که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
ممنونم. البته میتونید همچنان با ما همراه باشید. آقای دکتر کبیری سپاسگزارم و خوشحالم از این موفقیت دارم.
من
خواهش میکنم که خیلی برات آرزوی تندرستی دارم.
سلامت باشین.
شبتون بخیر. خواهش میکنم. خداحافظ شما. Thank you. خب ساعت 8:35 دقیقه داره به منشون میدم. تو که میدونی تعاونی رو میشه اجتماعی ترین فعالیت اقتصادی توصیف کرد که مفاهیم فضیلت های اقتصادی اجتماعی اون از جمله عدالت، همایش سرزمین و جمعیت، توسعه و پیشرفت عدالت محور و انسان محور رو در بر میگیره. برمانی یک بخش بسیار مهمه. با بخش دولتی صحبت کردیم، بریم سراغ بخش خصوصی تعاون، یعنی اتاق تعاون ایران، و صحبت میکنم با آقای بهمن عبدالله ریاست محترم این اتاق. سلام آقای عبدالله، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
متشکرم. وقتی صحبت از اتاق تعاون و بخش تعاون میشه، مجموعی از فعالیت ها پیش چشم هست که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی انجام میده. چطور میشه به گونه ای این رو ترسیم کرد که واقعا در کنار بخش های خصوصی و دولتی، تعاونی هم بتونه قدرتمند بشه و حوزه هایی که با مزیت نسبی هستن، آیا برای حوزه تعاون در ایران الان تعریف شده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اطلاع لازم میدونم که فرارستن ایام مبارک دهه فجر خدمت شنوندگان عزیز شما و جناب عالی به همکاراتون تبریک عرض کنم.
متشکرم، بر شما هم فرخ.
از شما خدمتون که همونطور که استدلال دارید، به حال اقتصاد جمهوری اسلامی بر اساس قانون و اصل 44 قانون اساسی بر سه، در واقع به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده. یعنی در واقع تدوین کنندگان قانون اساسی با توجه به آموزه‌های دینی و شرایط اقتصادی کشور، بخش تعاون رو به عنوان یک بخش مردم محور و عدالت گستر اقتصاد در نظر گرفتن و در واقع به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور ازش نام برده شده. به هر حال همونطور که جناب عالی در معرفی بخش تعاون اشاره کردید، بخش تعاون داره ظرفیت‌های بسیاری در شرایط فعلی در کشور ما. در حوزه‌های مختلف هم در واقع تو بخش تعاون مشغول فعالیت هستن همکاران ما. به جرأت میتونم بگم فعالیت اقتصادی در کشور وجود یا کمتر وجود داره که بخش تعاون درش حضور نداشته باشه. عموما متاسفانه تلقی عامه این هستش که تعاونی در حوزه فقط مسکن و مصرف فعالیت دارن، در حالی که اینطور نیست. تعاونی در حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی و عرصه‌های مختلفی که سایر بخش حضور دارن، حضور جدی دارن. البته مزیت های بخش تعاون خب همونطور که عرض شد در حوزه در واقع مردم محور بودنشه. یک شرکت تعاونی وقتی فعالیت رو شروع میکنه، آثار و ثمرات فعالیت به عموم اعضا میرسه. حالا برخلاف فعالیت های دولتی خب تکلیفش روشنه، فعالیت های بخش خصوصی هم به همین ترتیب زینف معمولا یک نفر یا چند نفر مختصر اندک هستند، در حالی که تعاونی ها این عموم مردم هستن که در ثمرات کارشون سهیم هستن و این باعث میشه
درسته.
این
مزیت های کشاورزی کاملا درست، ولی میخوام اشاره بکنم به 28 آبان ماه وقتی که اعضای تعاونی ها و رؤسای عالی رتبه اون با رهبری معظم انقلاب اسلامی دیدار داشتن. از اون موقع تا به الان چه اقداماتی صورت گرفته و با توجه به محورها و تاکیداتی که به صراحت بارهایشون تاکید کردن و باز هم معظم الله بر اون اشارات روشنی داشتن؟
ببینید، واقعیت اینه که از زمانی که این فرمایشات رو ایشون در اون جلسه که اشاره کرده فرمودن، یک حرکت جدیتر و به نوعی یک حرکت جهادی در بخش تعاون شروع شده. ما محورهای رو بنده در اون جلسه خدمتیشون عرض کردم، 5 محور رو به عنوان محورهای اصلی بخش تعاون، فعالیت‌های بخش تعاون عرض کردم که ایشون حالا با فرمایشاتشون در واقع به نوعی مؤید این عرایض بنده بودن. بر همین اساس ما الان از همون جلسه، شاید از تجارت میتونم بگم از فردای اون جلسه، در واقع اقداماتی رو شروع کردیم در جهت ساماندهی اون 5 اقدامی که قرار بود در بخش تعاون صورت بگیره. و قطعا این فرمایشات معظم الله و اقداماتی که در بخش تعاون آغاز شده، امیدواریم در آینده نه چندان دور بخش تعاون رو به عنوان یکی از در واقع بخش‌های فعال و پیشرو اقتصاد کشور ان شاء الله بتونیم ببینیم.
آقای عبدالله، از این کلیاتی که بخوایم عبور بکنیم، واقعا گزارشی هست که بشه اون رو به مردم یادآور شد که از اون دیدار الان بخش تعاون، اتاق تعاون ایران کجای کار هست؟
ببینید، من چند تا مصداق عینی میخوام خدمت شما عرض کنم بعد از اون جلسه که به قول شما از بحث‌های کلی تری مقدار فاصله بگیریم. یکی از اقداماتی که ما در طول این دو ماه اخیر در همین امروز هم ما در واقع جلساتی براش داشتیم و امیدواریم تا پایان سال کلنگش زمین بخوره و شروع بشه، ساخت منازل کارگران در جوار شهرک صنعتی است. خب میدونی که از موزلات شهرک صنعتی دور بودن محل اسکان کارگرانشون به محل کارشون بود، که خب هم هزینه رفت آمد، زمانی که کارگران صرف رفت آمد میکردن، گرانی هزینه مسکن و امثال اینا گریبانگیر کارگران بود. با هدایت های دفتر اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری ما پروژه رو الان تعریف کردیم برای حداقل 10,000 واحد مسکونی که در جوار شهرک صنعتی زیر ساختای اون آماده است، از قبیل آب و برق و گاز و تلفن و جادهش آماده است، اینا رو به سرعت شروع کنیم برای ساخت سازن با استفاده از ظرفیت های تعاونی های مسکنمون. از این 10,000 واحد پیش بینی شده 2,500 درگاه شده تا پایان امسال کلنگش زمین خواهد خورد و امیدواریم در یک برنامه زمانبندی حد اکثر یک سال و نیمه اینا آماده تحویل بشه. این یکی از در واقع برکات و آثار اون جلسه بود که جناب علی هم بهش اشاره کردیم. در حوزه نظام توزیع و اصلاح نظام توزیع کشور که یکی از مشکلات اصلی ما در کشور است، بارام مسئولین مختلف از جمله آقای رئیس‌جمهور و سایرین اذعان به این داشتن که یکی از مشکلات ما در حوزه تامین معیشت مردم و ارزاق اساسی موضوع نظام توزیع در کشور هست، با توجه به تعهدی که ما در اون جلسه داریم دادیم، الان مدتی از همون جلسه به این ور شروع کردیم برای شبکه کردن فروشگاه‌های تعاونی. همونطور که می‌دونید فروشگاه‌های تعاونی در واقع بزرگترین یا پرتعدادترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور هستند که اینها رو داریم الان ساماندهی می‌کنیم که در قالب یک شبکه منسجم و تحت یک مدیریت واحد بتونیم از ظرفیت اینا برای حل مشکل توزیع کالا در کشور استفاده کنیم. و از این قبیل اقدامات الحمدلله شروع شده.
یعنی در واقع میشه گفت هم اصلاحیه که اشتباهات گذشته تکرار نشه، هم با ساختار و نیازهای امروز متناسب باشه، بله، و هم ابداع داشته باشه. بله، این چیزیه که واقعا ما باید براش نام ببریم. بله، در کشور. آقای محمد جندقی، آقای عبداللهی از کارشناسان و خبرنگاران بخش تعاون در خبرگزاری مهر هستن که بله، همچنان روی خط با من پرسشی رو مطرح میکنن با شما که خوشحال میشم که پاسخ بفرمایید. اگرم که خبر نو و دست اولی دارین بفرمایید که دیگه در دو جنبه بتونه برای نخستین بار به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب هم منتشر بشه. آقای جندقی سلام دوباره به شما.
من هم مجدد عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و سلام خدمت آقای عبداللهی عزیز، رئیس محترم اتاق تعاون ایران و به نوعی رئیس پارلمان بخش تعاون. آقای عبدالله، مشخصا حالا بحث مصادیق شد، میخوام اشاره داشته باشیم به مصادره اخیر آقای دکتر جهانگیری به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص بحث بسته حمایت از صادرات غیر نفتی. با توجه به اینکه بخش تعاون در شرایطی که دولت ما تحریم میتونه نقش قابل توجهی توی در واقع موضوع صادرات داشته باشه، این بسته اخیر چقدر میتونه کمک حال تعاونگران و مشخصا حوزه تعاون باشه برای اینکه بتونیم در این شرایط جنگ اقتصادی از مزیت‌ها و ظرفیت‌های بخش تعاون برای صادرات غیر نفتی استفاده کنیم؟
ببینید، همونطور که اشاره شد بخش تعاون در حوزه‌های مختلف فعاله، از جمله در بخش صادرات کالاهای غیر نفتی. یکی از ظرفیت‌های بزرگ صادراتی بخش تعاون تعاونی‌های مرزنشینان هستند. خب می‌دونید به هر حال ما در 17 استان مرزی داریم که با کشورهای مختلف اطراف همجوار هستند و در حوزه صادرات و همینطور تأمین نیازهای مرزنشینان فعالیت‌های خوبی رو دارن. البته در چند ماه اخیر هم ظرفیت‌های خوبی برای این تعاون ایجاد شده. از این طریق قطعاً بخشی از صادرات کشور می‌تونه انجام بشه. در خصوص این بسته حمایتی هم که گفته شد در رابطه با افزایش صادرات، بقیه رو ما هم اطلاعاتش دریافت کردیم و قطعا اگر منابعی که برای این بسته تعریف شده تامین بشه، این شرط اصلی است، اگر این در واقع منابعش تامین بشه، حتما یکی از بخشایی که میتونه به صورت واقعا تاثیرگذاری در حوزه افزایش صادرات غیر نفتی کشور فعال باشه بخش تعاون است. در حوزه های مختلف محصولات کشاورزی، صنایع دستی، محصولات تولیدات در واقع دامی و امثال اینها، چون به هر حال میدونیم که 52% تعاونی کشور در حوزه تولید کار میکنن، یعنی یکی از ارکان تولید کشور هستن در حوزه‌های مختلف. بنابراین امیدواریم منابعی که برای این دست پیش بینی شده. اگر این منابع توسط حالا مراجع مختلف اجرایی به خصوص سازمان برنامه بودجه اگر تامین بشه با هماهنگی و همکاری که ما از نزدیک با سازمان توسعه تجارت داریم، حتما بخش اون هم میتونه اقدامات موثری در زمین ان شاء الله به عمل بیاره. من تو عرض میکنم این همش منوط به این است که این منابع تامین بشه، گرچه عرض میکنم بخش تعاون با ظرفیت حالا خودش هم الان در این خصوص داره فعالیت میکنه. ما در کشورهای مختلف همسایه که بازار اصلی ما هستن حضور خوبی داریم، در کشور حوزه خلیج فارس، در عراق. ما همین چند وقت پیش قریب به شاید کمتر از یک ماه پیش نمایشگاه بزرگی از صنایع کشور داشتیم، به ویژه در حوزه صنعت آسانسور و بالابر که مسئولیتش با اتاق تعاون بود. گروه های مختلف از کشورهای همسایه اومدن، قرارداد خوبی بسته شد. به هر حال ما داریم تلاش میکنیم همگام با سیاست های عمومی دولت از تمام ظرفیت بخشاون برای افزایش این گونه صادرات انشاءالله بهره مند بشیم و استفاده بکنیم و صادرات رو بتونیم انشاءالله افزایش بدیم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای جندقی، ممنونم از شما. شب خوب براتون آرزو میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم، انشاءالله در فرصت دیگری بیشتر بتونیم با هم صحبت کنیم.
خواهش میکنم، ممنونم،
متشکرم. آقای عبدالهی، از فرصت استفاده بکنم. میدونیم ما بخش تعاون هم تو که شما در آغاز صحبتتون اشاره کردید، تعاونی های مسکن، تعاونی های مصرف، خدمات ارزنده که در طول سالهای دفاع مقدس و پس از اون واقعا انجام شد، شاید انتظار این بود که به جای بسیاری از آنچه که امروز در شبکه توزیع یا پاری از خدمات در ایران میبینیم، واقعا ما تعاونی ها رو میدیدیم. ولی تعاونی ها آنطور که حالا در نقد یکی از شنوندگان ما آقای سعیدی 912-44-21 آمده، آنطور که اشاره کردن بسیار بسیار با مشکل و مسئله روبرو بودن. به نظرتون هنوز امید میره که این خدماتی که ازشون اشاره کردید به خصوص در این دو حوزه یه مصرف و مسکن بی اشکال باشه و مردم خاطر آسوده داشته باشن، در این حال تعاونی ها میدان پیدا کنن برای به دوش کشیدن بسیاری از مسئولیت هایی که الان زمینه یک کار خدماتش در ایران هست؟
ببینید، حیات همین که تعاون به خصوص در این دو حوزه که جناب عالی اشاره کردید همیشه در شرایط سخت در واقع میداندار بودند و سنگ زیرین آسیاب بودند در اقتصاد کشور. متاسفانه در سالهای بعد از دوران دفاع مقدس تعاونی ها مورد بیمهری قرار گرفتند. ببینید، ما بر اساس سیاست ابلاغی از 44 و احکام برنامه پنجم بنا بود تا پایان برنامه پنجم 25% اقتصاد کشور در اختیار تعاونی ها باشه، تعاونی متولی 25% اقتصاد کشور باشند. برای تحقق این امر قوانین مختلفی تصویب شد، بزرگترین و مهمترینش قانون اجرای سیاست اصل 44 بود و همینطور سند توسعه بخش تعاون که سند بسیار ارزشمندی بود و سایر قوانینی که به هر حال را فهرست طولانی دارد. متاسفانه قسمت اعظم و به جرئت میتونم بگم بیش از 90% این قوانین که در واقع ناظر بر توسعه فعالیت بخش تعاون به مرحله اجرا در نیامد. به هر حال رسیدن به هر هدفی یک الزاماتی داره. الزاماتمون هدف در این قوانین مشخص شده بود، ولی متاسفانه توسط دولت‌های مختلف قسمت اعظم این قوانین به مرحله اجرا در نیامد. به همین دلیل تعاونی‌ها از اون رشد و توسعه‌ای که مورد انتظار بود و واقعا میتوانست به معنی واقعی کلمه خیلی از مشکلات کشور رو حل بکنه، متاسفانه به اون اهداف دست پیدا نکرد و رشدش مطابق با سیاست‌هایی که در واقع براش پیش‌بینی شده بود انجام نشد. امیدواریم، ما مدت زیادی است الان با سران هر سه قوه ما جلساتی داشتیم، صحبتهایی کردیم، صحبت اخیر مقام معظم رهبری مزید بر این هاست. البته امیدواریم فضا ایجاد شده، نیاز به تعاونی الان بیشتر احساس میشه، جای خالی تعاونی ها بیشتر احساس میشه. امیدوار هستیم که با اقدامات که تو این دو سه سال اخیر شروع شده حتما یک جهش خوبی در حوزه تعاونی ها از جمله تعاونی مسکن و مصرف داشته باشیم. البته ما منکر این نیستیم که در عمل کرده همکاران ما هم در این دو حوزه یا حوزه‌های دیگر اشکالات بوده، حتما اشکالات بوده، بالاخره حتما مشکلاتی داشتن، حتما یک ضعف و نقصانی داشتن، ولی قطعا اینها قابل اصلاح و امیدواریم تعاون در آینده نزدیک خودش رو با شرایط روز منطبق بکنه و بتونه باری از دوش اقتصاد کشور ان شاءالله برداره به نفع مردم.
خب ان شاءالله. این مطلب آخرشون البته آقای عبدالله اظهار می‌فرمایید که سوال خیلی مهمی رو پیش می‌کشه، می‌خوام راجع به اون باهاتون صحبت بکنم. بله. و اونم دانش محور کردن فعالیت های تعاون هست. بله. بالاخره ممکنه در پاره حوزه ها اتاق تعاون وارد شده و شاید نباید میشد، ولی در یه حوزه مهمی شاید باید وارد میشده که کمتر شده و اون این که ما باید بپذیریم حضور تعاونی ها به کاهش هزینه ها و به صرفه شدن و با کیفیت تر شدن خدمات و مسئولیت هایی که به دوش میکشند به ویژه برای اعضا و جامعه منجر خواهد شد. از طرف دیگه سرمایه های اندک میتونه در قالب تعاونی شکل بگیره که به سوداوری خوبی هم بیانجامه و اعضای خودش رو منتفع بکنه، یعنی طبقات و گروه های ضعیف و متوسط جامعه. ما از این خیلی فاصله گرفتیم در ایران و به نظر میاد که به نوعی یک سیاستی در ایران کار کرده که به نفع ثروتمندتر شدن ثروتمندا در ایران حرکت بکنه و این حداقل چند دهه سر خودش رو روز به روز بیشتر نشون میده. امارات‌های اونها بزرگتر شده، وضعیت مختلفی برای ثروتمندان پدید آورده. نمیخوام بگم مخالف ثروتمند شدن ثروتمندان و فعالیت اونها، ولی بخش تعاون رو سیاست به خوبی اجازه نداده. چه پاسخی برای این هست و یه خبر تازه‌ای برای مردم در این باره؟
بله، ببینید خدمت شما عرض کنم که عملی نکته میگم در اون بخش اول سوال جناب عالی که فرمودین تعاونی در بخشای نبایسته وارد میشن وارد شدن، واقعش اینه که بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان سوان اقتصاد هیچ محدودیتی برای ورود در عرصه‌های مختلف فعالیت حداقل از لحاظ قانونی نداشتن. منتها این که چرا بخش تعاون در واقع به قول جناب عالی بنا به سیاست‌هایی که شاید سیاست‌های نادرستی هم بودن، شاید نه قطعا بند انتقاد دارن سیاست‌های نادرستی بودن، زمینه و بستر رشد مناسب براشون ایجاد نشده. علتش این هستش که خیلی از متأسفانه مسئولین و تصمیم گیرندگان کشور اعتقادی به در واقع بخش تعاون حقیقتا نداشتن.
خب این
و ندارن.
خب این یه اشکالیه که شاید واکنش به موقع رو میطلبه، ولی نکته دیگری که حالا من اشاره کردم میخواستم سربسته بونه، مثلا اتاق تعاون، نمایشگاه داری اتاق تعاون و رفتن به این سمت واقعا در راستای سیاست های تعاونه و کجاش به نفع تعاونی ها تمام شده؟
ببینید جناب آقای خواب، بحث نمایشگاه داری اولا یکی از وظایف و تکالیف ما در اساسنامه اتاق تعاون هست. نمایشگاه داری به هر حال به عنوان یک ابزار مارکتینگ و فروش محصول تلقی میشه، یک ابزار مهمی هست.
درسته، ولی مشخصا به کجای تعاون تونسته کمک بکنه؟
عرض میکنم ببینید وقتی ما یک نمایشگاه رو برپا میکنیم، تولید کنندگان حوزه تولید صنعتی بخش تعاون میان محصولاتشون رو میذارن، عرضه میکنن به داخلی ها، بازار داخلی و بازار خارجی. قطعا میتونه، چون میدونه یکی از مشکلاتی که الان تولید کنندگان ما دارن عموما در حوزه‌های مختلف موضوع فروش هست. اگر ما در واقع بازار رو، تقاضا رو تحریک بکنیم و تقاضا داشته باشیم، تولید کننده خیلی بهتر میتونه در واقع کارش انجام بده و گلوگاه تولید ما الان در کشور فروشه و خب مصرف و تقاضا.
این درسته، ولی بحث بحث تعاونی هاست.
از اون تعاونی هم از این قاعده جناب خیلی خوبه، ببین تعاونی هم از این قاعده مستثنا نیستن. تعاونی هم به عنوان یک فعال اقتصادی، درسته قالبش به جهت حقوقی تعاونی است و منافعش به عده کثیری میرسه، ولی اصل و ماهیت فعالیتش با یک فعالیت شرکت خصوصی هیچ تفاوتی نداره. درسته. او هم تولید میکنه، این هم تولید میکنه. او تولیدش صرفش میره تو جیب یک نفر، این صرفش میره تو جیب صدها نفر و هزاران نفر. بس اصل تولید و اصل فعالیتش تفاوت با هم ندارن. اون بحث منافع و درآمدی که حالا اونجا در واقع تفاوت ماهوی با هم دارن.
درسته.
از این جهت
حالا از فرصت استفاده کنم با توجه به اینکه در دهه فرش هستیم، خبر تازه و نوعی که بتوانه نوید تازه از اقدامات و فعالیت‌ها بده دارین برای شنوندگان و مردم؟
خواهش می‌کنم. حالا خبری که در واقع خیلی اهمیت داشت، من عرض کردم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، شما بحث همین ساخت مسکن برای شهرک صنعتی برای اقشار ضعیف و کارگران هست. البته ما در حوزه تولیدات کشاورزی و حوزه در واقع شرکت ها دانش بنیان هم که جناب عالی فرمودن که البته تعاونی ها حضور نسبتا خوبی در حوزه شرکت های دانش بنیان دارن، ما اخیرا جلسه خوبی رو با معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور داشتیم، ایشون اتاق تشریف برده بودن و توافقات خوبی در حوزه توسعه فعالیت های دانش بنیان در بخش تعاون صورت گرفت، اقدامات خوبی صورت گرفته. اگر شما به من یک اجازه بدین، شاید یک دو ماه دیگه من بتونم اخبار خیلی خوب از این حوزه خدمت شما عرض کنم. شاید موقع یعنی... با قاطعیت و اطمینان بیشتری بتونیم اخبار خدمتتون بگیم که عینی‌تر و واقعی‌تر باشه.
پس میشه در آغاز بهار بعد تعطیلات نوروز انشالله خبر خوش بدیم و بتونه انرژی تازه‌ای برای علاقمندان و تشکل‌های تعاونی در ایران باشه.
باشه.
آقای عبدالله براتون آرزوی موفقیت میکنم و شب خوب براتون آرزو دارم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ. ریاست محترم اتاق تعاون شنوندگان عزیز باشون صحبت کردیم. ممنونم که تا این لحظه به این برنامه گوش کردید. تعدادی از شنوندگان ما برای ما پیام کوتاه فرستادن. خصوص عرض کنم که پیام آقای سعیدی رو که خوندم، اگر که این بله سیستم موشواره ما از هنگ خارج بشه، بله خب حضور ترس کنم که 917-7108 و بسیار از شنوندگان دیگه برای ما پیام کوتاه فرستن. متشکرم، شب خوب براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد. پویش مردمی کار و تولید. عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @ کار _ تولید و یا شماره 0990-33-65-707. پویش مردمی کار و تولید. رادیو اقتصاد.
همه زندگیم فدات سرزمین مادری، تو برام تو زندگی عشق اول آخری. سرزمین مادری ای دلیل بودنم، به فدای تو همه سر ذرات تنم. رنگ پرچم قشنگت ذره ذره وجودم،
شد خیلی پسندیده شد
سوز مایونز تبرگر،
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
این روغن تبرگر که
باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کچاب تبرگر،
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرگر.